به نام خدای خوب و مهربون و دوست داشتنی سلام میکنم به همه شما رفقای عزیز برنامه زنگ انشا، به همه شما کسایی که روی موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز بودین و شنونده رادیو سبا هستین. اینجا زنگ انشاست، برنامه که ما در کنار هم جمع میشیم، با موضوعات مختلف انشا مینویسیم و انشاهای دوستامون رو میشنویم. این روزها داریم توی برنامه زنگ انشا در رابطه با ماه رمضان و شبهای قدر صحبت میکنیم. اگه آماده باشید بدون معطلی بریم سراغ انشاهاتون که سراپا گوشیم. اولین انشای امروزمون رو امیر مهدی مشایخی برامون ارسال کرده. بریم با هم دیگه بشنویم.
رمضان ماه مبارکی است که در تقویم هر ساله برای 29 یا 30 روز برگزار می شود. در این ماه مسلمانان به روزداری و نماز و عبادت های فراوان می پردازند و سعی در پاکسازی روح و جسم خود دارند. هدف اصلی این ماه تقوای الهی، صبر و خیر خواهی و کار خیر است. روزداری در این ماه به عنوان یک فرصت برای تجدید نظر در زندگی و بهبود رابطه با خداوند خود و دیگران شناخته شده. همچنین در این ماه به فقیران و نیازمندان کمک های زیادی صورت می گیرد. لیالی قدر یکی از شبهای مهم و مقدس در اسلام است که در آخرین ده روز ماه مبارک رمضان قرار دارد. این شب به عنوان شب تقدیر و سرنوشت و شب برکت شناخته شده و به مسلمانان توصیه می شود در این شب به عبادت و دعا پرداخت و از خداوند برای بخشش و رحمت التماس کنند. مسلمانان شبهای 19، 21 و 23 ماه رمضان را از شبهای لیالی قدر می شناسند.
ممنونم از آقا امیر مهدی، خدا قوت میگم بهشون. توی انشایی که نوشته بود اول از همه به یه نکته اشاره کرد تحت عنوان خلوت کردن با خودمون توی ماه رمضان. گفتش که این ماه یه فرصت خیلی خوبه که ما بیایم صبر خودمون رو بالا ببریم، بیایم صبوری بکنیم، با بقیه مهربونتر و خوشرفتارتر باشیم و کلن وقتی که ما توی ماه رمضان با خودمون خلوت میکنیم، باید ببینیم اصلا با خودمون چند چندیم، چه رفتارهای خوبی داریم، چه رفتارهای بدی داریم که باید ترکشون بکنیم و تلاش کنیم اون رفتارهای خوبو بیشتر بکنیم، چه گناهایی هست که نیاز ازشون دوری بکنیم. و خلاصه این روزداری یه تمرینی باشه واسه ما که قدم برداریم به سمت بهتر شدن، به سمت انسان خوبتری بودن. و دوستمونم توی این انشا بهش اشاره کرد، علاوه بر این گفتش که ماه رمضان یکی از بهترین فرصت هاست برای اینکه به نیازمندان و فقرا کمک بشه. واقعا ما یکی از دلایلی که اصلا روزه میگیریم اینه که حس بکنیم و درک بکنیم شرایطی رو که نیازمندان درش قرار دارن، گرسنگی که تحمل میکنن، و این باعث بشه که ما بیشتر از قبل بهشون کمک بکنیم، حواسمون بهش باشه. و خلاصه توضیحات و نکته های داخل این انشا بود که به نظرم خیلی های از اهمیت بود. تشکر میکنم از آقا امیر مهدی به خاطر انشای خوبش. بریم سراغ انشای بعدی امروزمون از مهنا مسجدی. شبهای قدر از خاص‌ترین شبها در هر سال هستند. این شبها شبهای نزول قرآن کریم هستند که برای ما اهمیت بسیار زیادی دارند. در این شب عبادت و ذکر خداوند و طلب آمرزش از او بسیار سفارش شده است. این شب شبی است که درهای آسمان به روی زمین باز است و خدا بیش از هر وقت دیگری برکات و رحمت خود را به سوی زمین نازل می کند. من از شبهای قدر از کودکی تا به حال خاطرات بسیار خوبی دارم. از زمانی که دست پدر و مادر را می گرفتم و با هم نیمه شب به مسجد می رفتیم و تا سحر در آنجا دعای جوشن کبیر می خواندیم. شبهایی که به همراه مادرم چادر گلدار سر می کردم و به نماز خواندن و عبادت مشغول می شدم. من هنوز بلد نبودم نماز بخوانم و به سن تکلیف نرسیده بودم، اما سعی می کردم رفتار مادرم را تقلید بکنم. شبهای قدر همیشه برای من پر از حس خوب هستند، چون احساس می کنم همه ی آدم ها با خدای خود راز و نیاز می کنند و سبکتر می شوند و همه تبدیل به انسان های بهتری می شوند و بخشیده می شوند. ای کاش همه ما وقتی در شب قدر بخشیده می شویم، بعد از آن هم سعی کنیم انسانهای خوبی باشیم و این خوبی را در خودمان نگه داریم. شب قدر شب رقم خوردن تقدیر هر انسان روی زمین است و امیدوارم خدا در این شبها برای ما بهترین سرنوشت را مقدر سازد. الهی آمین. الهی آمین. الهی که تو این شبا اون چیزی که قراره خداوند برای ما در نظر بگیره، در تقدیر و سرنوشتمون قرار بده، همه چیزهای پرخیر و برکت باشه. و نکته مهمی که دوستمون بهش اشاره کرد این بودش که توی این شبا خدا قراره که همه انسانهای مؤمن رو ببخشه. همه کسایی که به درگاه خدا میرن باید از این مطمئن باشن که قراره بخشیده بشن. پس به قول دوستمون چقدر خوبه که بعد از این شبا هم این حالت خوب و معنوی رو درون خودمون نگه داریم، حفظش بکنیم و سعی کنیم بعد از ماه مبارک رمضان هم ادامهش بدیم. و درباره خاطرات خودش از شب قدر گفت و من یاد بچگی خودم هم افتادم، وقتی که با پدر و مادر به مسجد محله میرفتیم و هنوزم میریم، که برام خیلی جالب بود. و در نهایت تشکر میکنیم از شما مهنا خانم. به دقایق پایانی برنامه زنگ انشا رسیدیم و مثل همیشه موقع خداحافظی دلمون گرفته. این شبا خیلی شبای خاصی هستن و از همه شما شنونده های عزیز میخوام که توی دعاهاتون، توی عبادتها و راز و نیازهاتون حتما ما رو هم به یاد بیارین و ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نذارید. کلا خیلی مهمه که این شبا برای همدیگه دعا بکنیم. خدا خودش بهمون سفارش کرده اول برای دیگران دعا بکنیم، بعد برای خودمون. خلاصه که خیلی ازتون التماس دعا داریم. اگر هنوز برای ما انشاء نفرستادین، حتما به کانال رسمی ما در پیام رسان شاد مراجعه بفرمایید به آدرس @radio_sabا. تمام توضیحات و اطلاع رسانی های مربوط به برنامه داخل این کانال قرار گرفته. دوستتون داریم. خیلی به یادمون باشین. تا فردا و یه زنگ انشای دیگه، خداحافظتون.
خب خانم، همه چی ردیفه دیگه؟
بله.
در مرا قفل؟
آره بستمش.
شیرای آبم که کنترل کردی؟
آره بابا آره.
بغمغام که میزونه.
خیالت راحت باشه.
پس را بیافتیم دیگه.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خدایا به امید تو.
نه به تصادف،
احسان جان یکم یواشتر برو، چه خبر آخه عزیزم؟
میترسی؟
نه نمیترسم، سرم گیج رفت، جادم همچین پیچ با پیچه، خب آدم سرگیجه میگه.
نشد، میخوام روی فرهاد رو کم کنم. ستاره خانم، این داش شما فکر میکنه شما خیره.
من داداشم رو میشناسم، روش با این چیزا کم نمیشه. 10 بار از تو عقب مونده ولی همیشه هم یه بهونه یورده. یه بار میگه بنزینم تموم شد، یه بار میگه چرخم پنچر شد، یه بارم میگه نمیدونم تشنم شد وایسادم آب بخورم، این بارم واسه عقب موندنش یه بهونه میاره.
این بار دیگه هیچ بهونه ای نداره. قبل از سفر همچین هارت و پورت کرد که من اول میرسم شهر، فکر کردم میخواد با 200 بیاد. بفرما، داریم میرسیم شهر، ولی از فرهاد خبری نیست. بابا فرهاد در این کارا رو نداره، ستاره، همش بلوف میزنه.
میگم راستی ببینم احسان، حالا تو مطمئنی که فرهاد پشت سرمونه؟ نکنه از همون سبقت گرفته متوجه نشدی؟
عمرم. ببین من چهارچشمی حواسم به جاده بود، خیلی وقت فرهاد ندیدم. آخرین بار یه ساعت پیش بود دیدمش، اونم از تو آینه، کلی هم از همون عقب بود. تو رو خدا همسفر ما رو باش.
میگم نکنه اتفاقی براش افتاده. بذار یه زنگ بزنم حالشو بپرسم.
ای بابا چه خبرشونه اینا؟ تا تو میرن.
حالا نه که خود شما با سرعت مطمئن نداری میری آقا.
ولش کن، خودم به زنگ میزنم.
میخوای به کی زنگ بزنی؟
به آقا فرهاد. میخوام ببینم چند صد کیلومتر از همون عقب تره.
ترا خدا سر به سرش نذاری یا گناه داره.
شکارش دارم من فعلا سر به سرش نمیذارم، ولی امشب حسابی حالشو میگیرم تا واسه من یکی بلوف نیاد. ای بابا یک گوشیه چرا افتاد؟
تو حواست به رانندگیت باشه، بذار من برش
میدارم. نه بابا خودم برش میدارم.
احسان
کجا گیر کرده ای بابا؟
احسان مراقب باش، داری میری سمت چپ. بذار من گوشی رو بردارم.
ای بابا
احسان مراقب باش. احسان
شرح دلاوری ها و جنگاوری های مسند نشین فخر اولیا حضرت امیر المؤمنین حیدر کرمان. تصویر شجاعت و اخلاق پهلوانی علی ابن ابی طالب در ادبیات کهن ایران زمین. می جوییم کلام و رفتار امیر را در علی نامه.
کل صبح و کل اشراق ایام، طبق عینی به دمع مشتاق ایام، قد لسعت حیات الهوا کبدی، فلا تبی و لها و لا رابی.
به نام خداوند بخشنده گوی، سخنهای چون مه درخشنده گوی، بساطی فرو گستر از کین و دین، در اخبار حیدر چو مهر مبین. در قسمتهای گذشته داستانی رو از علی نامه آغاز کردیم، مجلس نهم از حرب صفین. داستان به اینجا رسید که علی ابن ابی طالب بعد از دیدن اینکه نفوس مسلمین به واسطه فتنه معاویه در جنگ صفین داره هدر میشه، لباس رزم میپوشه، به میدان در میاد و معاویه را به رزم تن به تن میخواند. اما معاویه که مرد میدان مبارزه با علی ابن ابی طالب در رزم تن به تن نیست، پس بنابراین به دنبال کسی میفرسته، کسی که یلیلان عرب در پیش او سر تعظیم فرود آورده بودند. کی؟ کرک. کرک کی بود؟ فرزند ابرهه. ابرهه همون کسی بود که برای ویرانی خانه کعبه آمده بود و اکنون فرزند او با فرزند کعبه در حال رزم خواهند بود. در داستان قبل گفتیم که به چه کیفیتی از دعمی لباس پوشید. در این داستان آغاز میکنیم مجلس نهم رو از جایی که کرعیب حالا میخواد لباس رزم بپوشه. بپوشید از کین دلاور زره، زره بود داوودی و بیگره. زره داوودی در قرآن کریم سوره انبیا آیه 80 اشاره شده به زره داوودی. بپوشید از کین دلاور زره، زره بود داوودی و بیگره. یکی جوشن مغربی بر تراز، فراز زره بر بپوشید باز. یه زره داوودی بیگره تنش میکنه، یه جوشن مغربی هم روش میپوشه. جوشن مغربی جوشنیست صیقلی، یعنی اگر در برابر نور آفتاب گرفته بشه نور رو منعکس میکنه. حالا قضا کنده از دیبه قیرگون، به سر برنهاد آن جبر ملعون دون. قضا کنده چیه؟ یا قضا کنده هم میگن. قضا کنده پارچه بوده است ابریشمی و خام، معمولا هم سیاه بر سر میکردند و سپس کلاه خود بر سر میگذاشتند. قضا کنده از دیبه قیرگون، به سر برنهاد آن جبر ملعون دون. منقش کلاهی قضا کنده شاد، کریب دلاور به سر برنهاد. نهاد از بر آن قضا کنده خود، ز پولاد بود خود را تار و پود. روی قضا کنده یک کلاه خودی میذاره که چند لایه پولاد و آهن در همدیگه تار و پود شده بود. نهاد از بر آن قضا کنده خود، ز پولاد بود خود را تار و پود. برافکند پس تیغ هندی ببر، به بستومیان را به زرین کمر. برافگند بر باره برگستوان، ز پولاد و خاموش کرده انان. برگستوان چیه؟ برگستوان زرهی بوده است پولادین، بر تن اسب و پیل می کردن تا در نبرد ها مورد اصابت قرار نگیره. از بس این برگستوان سنگین بود که گویی نفس اسب می اومد. برافکند بر باره برگستوان، ز پولاد خاموش کرده اینان. از آن پس دلاور به زین برنشست، چو بادی و کوکی و چون پیل مست. گرفتش به کف آن جهان پیل تن، یکی هجده گز نیزه چون تهمتن. حالا این کیه؟ این اژدها پیکر کیه؟ وصف کرعیب در داستان علینامه چنین آمده: چه بود آن ستمگر شجاعی بزرگ، به مغرب درون بود شاهی بزرگ. بسی سرکشان را در آورد گاه، به نوک سنان کرده بود او تباه. به مردی یگانه بودان زشت کیش، ز صفان و مرحب لعین بود بیش. به میدان در میاد، از بس زرهی سنگین به تن کرده بود، دو لایه لایه در زره با کلاه خودی چنان سنگین. کلاه خودش مال کی بود؟ کلاه خودش مال ابرهه بود. آنگاه که به ضرب سجیل از دهن ابابیل رها شده بود، کلاه خود از وسط چاک خورده بود و ابرهه رو به درک واصل کرده بود. حالا همون کلاه خود رو به عنوان میراث پدرش آورده، پر از سرب داغش کرده، یک آسیا سنگ دستاری هم روش گذاشته. میاد وسط میدان، از بس این زرهش سنگینه، خودشم هیکلش درشته، میده پاهاش از زیر به اسب میبندن. این نکته که گفتم پاهاش از زیر به اسب میبندن یادتون باشه تو قسمت بعد خیلی به دردمون میخوره. میاد وسط، چوز این گونه ملعون بسنجید کار، که با شیر یزدان کند کارزار. به تندی یکی بانج زد بر فرس، فرس جست چون برق و میزد نفس. چو باد تموزی چو دیو سیاه، شدان پیل بر سوی آوردگاه. زمین زیر پا شروع کرد به لرزیدن. کریب لعین چون به میدان رسید، یکی نعره ای از جگر برکشید. منم آن شجاعی که از بیم من، نخسپت به معوا درون اهرمن. طلب کار جان تو هم من درست، تن من ز بنیاد از کین ترست. برا اومد در اون روزگاری دراز، که ما را به جنگ تو می بود نیاز. تمام کینه کریب نه به خاطر اینکه پهلوان رزم‌آور معاویه است، نه، در داستان قبل براتون گفتم، میگه مرا دولت و مکنت و کام هست، به مردانگی در جهان نام هست. من اومدم فقط با علی ابن ابی طالب به این دلیل بجنگم که کینش به دل من از اولین روز زندگیم بوده. اینجاست که کفر و نفاق با همدیگه پیوند کنن، چه موجود خطرناکی رو به میدان میفرستن، چه اژدها و پیکری رو به میدان میفرستن. میگه تلکار جان تو هم من درست، تن من ز بنیاد از کین ترست. برا اومد در اون روزگاری دراز، که ما را به جنگ تو میبود نیاز. همی گفت ز گمراهی کان شه سوار، شود چیره بر صاحب ذوالفقار. حالا در وسط میدان این دوتا رزم‌آور، یعنی علی ابن ابی طالب، علی علیه السلام ایستاده، از اون طرفم کریب ابن ابرهه ایستاده، سر تا پا پر از آهن و پولاد و تیغ و خود و زره. از این طرف علی ابن ابی طالب دارن همدیگر رو پرانداز میکنن. از دور معاویه در حالی که بالای تپه با امراض ایستاده، حالا معاویه فخر میکنه، معاویه قند تو دلش آب میشه که ببین چه کسی رو فرستادم به جنگ با علی ابن ابی طالب. اگر تا حالا مرحب عمرو ابن عبدود و تمام بزرگان یل عرب نتونستن از زهدی علی ابن ابی طالب بر بیان، حالا این میتونه این کار رو بکنه، چون هم دل به کینه داره و هم میدونه که داره با امام میجنگه. از روی ناآگاهی به میدان نیامده، میداند که امام عصر و زمانش علی ابن ابی طالبه، اما او عناد دارد. حالا معاویه و امرواس بالای یه تپه وایسادن، دارن نگاه میکنن به برانداز کردن این دوتا رزم‌آوری که در وسط میدانن. همی گفت ز گمراهی کن شهسوار، یعنی معاویه داره به امرواس میگه، شود چیره بر صاحب ذوالفقار. اوج جهالت و کفر اینجاست که میداند با چه کسی باید بجنگه، یعنی علی ابن ابی طالب. الغرض در وسط میدان این دو رزم‌آور دارن همدیگر رو برانداز میکنن تا با همدیگه بجنگند. ادامه این جنگ از آغاز تا پایانش رو